الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقل رحم انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ان في ذلك لآيات وان كنا لمبتلين محضر مبارکه سروران معظم و حضار گرانقدر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون است. دیشب در سیر مطالب همان گونه که استحضار دارید سخن به اینجا رسید که حضرت نوح به بنبست فکری با قوم خویش برخورد می کند و احساس می کند که دیگر گفتار او تأثیر لازم را نمی بخشد. اونگاه با موافقت از ناحیه خداوند سبحان دست به نفرین بر می دارد و چنین می گوید که پروردگارا نصرت ده مرا در مقابل قوم کاذب و تکذیبی که عمل کرده اند. حکمت حکیمانه اقتضا آن می کند که هنگامی که انسان سعی خود را بدون مورد و غیر منتجبید دست از این سعی بشوید و انبیا چنین بودند. هنگامی که این بزرگ مرد احساس می کند که تبلیغش نتیجهی ندارد لذا لازم است که انقطاع سخن باشد و آخرین تیر ترکش که هلاکت است از سوی خداوند سبحان روان گردد. اما همینجا هم که بناست حضرت باری تعالی چنین حکمی رو جاری کند باز هم باید اصول رعایت شد. عالم عالم اسباب است. از طریق اسباب حضرت نوح باید زمینه رو مهیا کند تا اون زمانی که بناست عقوبت الهی نازل گردد. فرمود جناب نوح فأوحینا الیه ان اصنع الفلک بأعیننا نوح کشتی را بساز ما خود نظارت میکنیم طرح با ماست وحی با ماست هنگامی که نشانه عذاب آمد عذاب جاری میگردد و اون فار تنور بود اون به اصطلاح جوشش تنور اون که از کنج آتشکده خانه نوح محل آتش و مخبز و تنور آب بالا آید و عذاب الهی آغاز کرد. خب این مطالب رو گفتیم دستور صادر شد جناب نوح نشاند بر کشتی از هر زوجی جفتی اهل خودش رو نشاند و پیروان و مؤمنین با نوح هم سوار شدند. اما یه مرتبه خطاب رسید و لا تخاطب نیفر لذین ظلمو آقای نوح در مورد اون کسانی که ظلم کردند با ما سخن نکن گفتگوی با ما در مورد این جماعت نکن شفاعت در مورد کسانی که به ناس مسلم عقوبت ما بر حقشون جاری باشد روا مدار. اینجا توقفی کردیم و گفتیم اون کسی که خداوند چنین او را معرفی می کند همسر روح است و فرزند نوح کنعان. نکته زیبایی که در اینجا وجود دارد فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا در حق این ظالمان با ما سخن نگو. خداوند سبحان از صنعتی در اینجا استفاده می کند به نام تعلیق الحکم علی الوصف. چون فرمود لا تخاطبنی فی الذین ظلموا در این ظالمان با ما سخن نگو مشخص است که علت غرق این جماعت و عدم حمایت ایشان ظلمی است که مرتکب شدند چون ظالمان مستوجب قهر خداوند سبحانند. اگر مجازات و عقوبت دارند به خاطر این است که اینها ظلم کردند. اینجا خداوند بیان می کند علت غرق اینها رو. بد نیست این جمله رو متذکر شدیم خدمت عزیزان. گاه دیدید در آیات شریفه خداوند سبحان فرموده است یهدی من یشا و یضل من یشا. همیشه سوال می شود که خداوند سبحان چرا اضلال می کند. یهدی من یشا هر آن کس که بخواهد هدایت می کند بسیار خوب، اما یضل من یشا چه معنا دارد؟ هر کس رو که بخواهد حضرت حق اضلال می کند، این اضلال الهی چه مفهومی دارد؟ اونجا پاسخ این است که اضلال به معنای دست محبت از سر برداشتن است. هنگامی که خداوند بنده رو به حال خود رها میکند و به سوی خود وا میگذارد این اضلال است. به الله خداوند کسی رو از راه حق به در نمیبرد. هنگامی که دست مهر الهی دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم، هنگامی که دست لطف از سر انسانی برداشته میشود، نام این اضلال است. خود این هم باز محل سخن و کلام است. به این شیره که متذکر شده این اضلال دو گونه است. گاه اضلال ابتدایی است، گاه مجازاتی است. جماعتی که عملی رو انجام دادن، کرداری رو انجام دادن که مستوجب قهر خداوند و اضلال الهی می شود که خداوند رهاشون کند، در قرآن معرفی شدند. مثل اینجا بلا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالمان کسانی هستند که مستوجب لطف حق نمی شود. و ما یضل به الا الفاسقین، فاسقین کسانی هستند که مستوجب قهر و لطف خداوند سبحان نمی شوند. در خود قرآن معرفی شدند که چه کسانی چه عملی رو انجام می دهند که خدای سبحان دست مهر از سرشون برمی دارد. در اینجا نیز به کنایه دقیقا مطلب مشخص شد. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. خب اینجا اشاره کردیم که اون عاملی که موجب می شود جناب کنعان فرزند نوح مستوجب این غرق خداوند سبحان می شود، آیا دامن مادر است؟ نمی تواند نطفه پدر باشد شخصیتی چون روح؟ دامن پرمهر پدر نیست، آیا این تأثیر مادر است؟ یا همون که در متون روایی داریم و در نکات تاریخی مطرح می شود و ادباء مالی سرودند، پسر نوح با بدان بنشست خاندان بنوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. عزیزان توجه دارند، تأثیر مصاحبت در شخصیت آدمی تأثیریست بس شگرد. چه انسانها که از دم و گفتگوی دیگران راه نجات گرفتند و چه انسانها که از مصاحبت و همدلی جمعی طریق ضلالت طی کردند. و خود بحث مصاحبت و رفاقت بسیار بسیار بحث مهمیست. اولا آدمی نمیتواند بدون مصاحب و همدم باشد، چون ما انسان از وجوه نامگذاری انسان به انسان همین است. انسان موجودی است انس پذیر، دوست می‌دارد که با دیگران مأنوس باشد. زبان مفاهمه خداوند داده است که ما با دیگران انس گیریم و خو کنیم. اما خود این انس کردن و خو گرفتن یه هنر است، دوست یابی هنر است، دوست شناسی هنر است، یک صناعت درست حسابی است که انسان بداند با که بنشیند با که ننشیند و چه کسانی در وجود انسان چه تأثیر رو میگذارن. من چون وعدش کردم خدمت عزیزان تیمونن تبرکن دو سه روایت از فرمایشات نقض معصومین در این باب خدمت عزیزان بازگو میکنم و اونگاه ادامه بحث تفسیری رو تعقیب خواهیم کرد. اولا در باب این که نقش دوستی، روایت این است که لا تحکمو علا رجل بشیء، میتوانید در مورد کسی قضاوت نکنید تا اون که حتی تنظر و الامن یصاحب، تا ببینید با چه کسی رفاقت میکند، ببینید با چه کسانی به اصطلاح ما به تعبیر عرفی عامیانه دمخور است، با چه کسانی جلیس است، حشر و نشر او با کیست. فانما یعرف الرجل با اشکاله و اشباهه، بدانید انسانها با دوستانشون شناخته میشوند. و ینسب الی اصحابه و اخدانه، میتوانید شخصیت انسان رو از اون کسانی که با اونها انس میگیرند بشناسید و آگاه شوید و شناسایی کنید. این خود نکته اساسی است. و بعد من دو سه تا به اصطلاح نکته کاربردی رو عرض می‌کنم در این باب. امیرالمؤمنین در اون نامه بسیار گرانقدر 69 نهج البلاغه خطاب به حارث همدانی که توفیق شرح اون رو خداوند سبحان بر فروغ حکمت عطا فرموده است، در اون لابلای مطالب نقض اینطور فرمود امام: وحذر صحاب تمن یفید و رأیه و ینکر و عمله. حارث، به تو توصیه می کنم از همدنی با دو چشم بپرهیز. یک، خوب دقت کنید امام اول چه چیز رو مطرح می کند. اون کسانی که یفیل و رأیه، فال یفیل و به معنای سستی و پستی، اون کسانی که سست رایند، اون کسانی که پست نظرند، اون کسانی که فکرشون محدود است، با کسانی که دوستی می کنی که اینها تو را به پستی دعوت می کنند، همین خوب است، همین بس است، همین بردار کفایت می کند. اون انسانهایی که روحیه بلندی ندارند، اون روحیه‌ای که انسانهایی که روحیه اوج ندارند، کمال جو و کمال طلب نیستند، به انسان رو به محدودیت دعوت می کنند، اینها خوب دوستانی نیستند عزیزان. دوست خوب آن است که بال انسان می گشاید، انسان رو دعوت به رشد می کند، انسان رو دعوت به جلوروی و پیشرفت و تکامل می کند. امیرالمومنین میگه بپرهیز از گفتگو و صحبت با اون کسی که تو را دچار سستی در رأی می کند، همت بلند تو رو می گیرد، باغ تو می بندد با گفتار خویش. و دیگر اون که یون چرا عملو، اون کسی که به عمل کرد و نگاه میکنی نمیتوانی قضاوت درستی داشته باشی، عمل کرد پسندیده ای از او نمیبینی. اینها ممیزه دوستیابی است. اگر که این مشخصاتی را دیدی اشتراف کن. چرا؟ فإن صاحب معتبر به صاحبه، چون هر دوستی را جامعه با دوستش میشناسد و بر او قضاوت میکند. ایاک و مصاحبت الفساق، بپرهیز جناب حارس از دوستی و مصاحبت با کسانی که جامعه انسانی می دارند. اینها حرمت برای خلق و برای خدا قائل نیستند. فإن الشر بالشر ملحق، این قاعده از شر به شر ملحق می شود. هنگامی که مصاحبت با چنین جماعتی بود، بالاخره این دوستی در تو اثر خویش رو می گذارد و تو رو به سوی خودش جمع می کند و جذب می کند. سؤال شد از امیر المؤمنین علیه السلام، ای صاحب شر، به نظر شما چه دوستی بد است که ما از او اجتناب کنیم؟ قال المزین لک معصیت الله، اون دوستی که می نشیند برای تو می گوید شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی نبودی دیشب چه خوش گذشت. اون دوستی که می نشیند و چهره معصیت رو اون چنان برای تو زیبا جلوه می دهد که آتش شهوت رو در تو شعله ور می کند. اون دوستی که می نشیند و می گوید درست کردیم فلان کس را، نبودی ببینی چگونه درستش کردیم، تو را دعوت میکند به این که انسانها را درست کنی. اون دوستی که معصیت رو زینت میکنه، جلوه میده، روغن بر او میدهد، چهره زیبایی میدهد، فرمود المزین لک معصیت الله. همچنین در فرمایشات معصومین علیه السلام باز از نبی مکرم، لا خیر لک فی صحبت من لا یرا لک مثل الذی لا یرا لنفسه. این خیلی مهم است. در دوستی همیشه چشمتون باز کنید عزیزان، ببینید این دوست تا کجا با شما دوست است. خیلی از دوستانم که اینها معیار دوستی با اینها، روایات این جماعت رو اخوان المکاشره معنا می کند و توضیح می دهد. دوستانی هستن که با زبان با شما دوستن، خدا می داند اگر پای شما بلغزد بر زمین به خودی یه لگتم اونها می زنن و هرگز مروتی به شما نمی کنن. اینها دوستان زبانی هستن، اینها دوستان جانی نیستند، عده‌ای دوستان نامی هستند. در روایات تقسیم شدند اینها، فرمودند معیار دوستی رو این قرار بدید، ببینید این دوست آیا آنچه برای خود میپسندد برای شما میپسندد؟ آیا آنچه برای خود ناپسند میدارد برای شما ناپسند میدارد؟ اگر چنین است بیاد با یار هم غمخوار هم دلدار هم باشیم. این دوستی لیاقت دارد، ارزش دارد، به شایستگی دارد. آخرین سخن قال الجواد علیه السلام، وجود مقدس حضرت جواد الائمه هاد الامه، چنین فرمود ایاک و مصاحبت الشریر، از اونهایی که احساس میکنی شر دارد در وجودشون بپرهیز در دوستی. فانه کسیف المسلول، اینها مانند شمشیر براق کشیده هستند، خوش ظاهر و بد عملند. کسیف المسلول یحسن منظره و یقبه و اثره، اینها ظاهر آراسته ای دارند اما متاسفانه محتوای ناپسندی دارند. در مجموع باب رفاقت بسیار دستورات و آداب پسندیده ای داریم و از تأثیر هن هم عزیزان نمیتوان اجتناب کرد. چه بسا دوستانی که همت انسان به همون گونه که عرض کردم در فرمایش امام رشد میدهند، به آدمی روحیه کمال میدن در دنیا و در معنویت، در علم و در دانش. چه بسا دوستانی که انسان رو متزلزل میکنن، قدم انسان رو سست میکنن، به لحاظ سست رایی که خود دارن رأی و منظر آدمی رو هم نیست فرو میآورن و پس میکنن. بنابراین اون چه از عوامل به اصطلاح لغزیدن فرزند نو هست، دو نکته رو مطرح کردن. ایشان هم از ناحیه مادر مشکل دارد، تربیت مادر درون نقش بسته است، و هم از ناحیه محیط دوستان و معاشران یه چنین وضعیتی رو پیدا می کند که در اون لحظات آخر حضرت نوح می گوید ارکب با ما بر کشتی سوار شو، می گوید سعاوی الی جبل، به کوه پناه می برم، به نوح پناه نمی برم. و نتیجه اون می شود که کان من المغرقین، از نابود شدگان و هلاکت شدگان است که نام او باید بعد از هزاران سال برای مردم باقی و جاودان بماند. خب ادامه بحث رو خدمت عزیزان تعریف میکنیم. فإذا استویت انت و من معك على الفلك فقل الحمد لله، آقای نوح کشتی را ساختید و تمام اینها رو سلام کردید، حالا فاذا استبعید، هنگامی که استبعید، هنگامی که تو سوار شدی بر کشتی و من معک و اون کسانی که با تو هستن، بگو قل الحمد لله. اینجا جایی است که حمد خدای را بر زبان جاری کنیم، که اینها نکته دارد یکی یک عرض میکنم. اولا فرمود فاذا استبعید انت و من معک. کلمه استوا به معنای سه استعمال در قرآن دارد. گاهی استوا در قرآن با حرف جر الا آمده است، ثم استوا الى السماء، اینجا به معنای قصد کردن است. خداوند وقتی که امورات انسانها منظم کرد، اونگاه امور آسمان منظم کرد. این مثلا در قرآن داریم. گاهی کلمه استوا با حرف علا می آید، استوا علی العرش. هنگامی که واژه استوا با حرف علا به کار برده می شود، به معنای استیلا و مسلط شدن است. استوا علی العرش یعنی خداوند بر عرش عالم و بر مقر فرماندهی عالم تدبیر می کند و مسلط است. جناب نوح از استوید، هنگام که خوب مسلط شدی و سوار شدی بر کشتی، انت و من معک، تو و همراهانت. خوب دقت کنید شیوه بیان خیلی زیباست. خداوند نمیگوید هنگامی که شما سوار بر کشتی شدی، میگه آقای نوح هنگامی که تو سوار کشتی شدی و به دنبال تو همراهان تو. شیوه بیان یه شیوه مؤدبانه عجیبی است نسبت به حضرت نوح. حالا چرا خداوند اینطور مطرح میکنه؟ چند بحث وجود دارد. یک این که اولا اساسا در متدولوژی قرآن و در روش قرآن کریم یه اصل مهم وجود دارد و اون اینه که اصول تفهیم و تفاهم، تفهیم و تفهم اجتماعی و تخاطب عمومی در قرآن مورد عنایت است. یعنی اون شیوه هایی که مردم با خودشون صحبت میکردند و عاقلانه است، خداوند همون اصول رو در گفتار رعایت کرده است. نوعاً در میان جمعیت و سخنان بزرگان همیشه میبینیم که مخاطب اولی یه انسانهای شناخته شده هست. در نصایح الملوک، هنگامی که باز میکنید کتابهای نصایح الملوک رو، میبینیم آقای قابوس، قابوس ابوالمعالی، جناب قابوس رو میکند فرزندهیش رو، نصایح رو به پسر شناخته شده خودش مطرح میکند. نوعاً بزرگان در عرف اجتماعی وقتی صحبت میکردن، مخاطر اولی خودشون رو یک کس شناخته شده ای قرار میدادند. این یه اصلی سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. این خودش نکته دارد. این یه بحث روششناسی است. از اون سو پیامبران الهی کسانی هستند که فرمان خدا رو نقض نمیکنند. اگر خداوند هر دستوری بدهد، اینها بر سر چشمشون مطیع کاملند. خداوند چه کسی رو مخاطب کند که فرمانش نقض نکند؟ بذار میبینید، همیشه اول انبیا مطرح میشوند، ابتداعا اینها گفته میشن، اونگاه کسانی که در پس سرشون میان. هم اون بعد تخاطب اجتماعی مطرح است و هم اهمیتی که خداوند به انبیا خود میگذارد، که اینها امتثال کامل فرمان الهی میکنند. لذا در اینجا هم همین طور مطرح میشه، هنگامی که تو سوار شدی و من معک و اون کسانی که همراه تو هستن، یعنی معیار کسی، معیار تو هستی جناب نوح، و اون کسانی که همراه تو هستن و در معیت تو هستن، هنگامی که بر فلک و کشتی سوار شدید، فقل الحمدلله، اونگاه بگویید الحمدلله. حالا اینجا چرا بگویید الحمدلله؟ این کلمه الحمدللهی که در اینجا دستور داده می شود از ناحیه خداوند سبحان، توجه دارید که ما دو واژه در قرآن داریم، دو کلمه و ترکیب داریم که اینها زیاد به کار برده می شود. یکی واژه و ترکیب الحمدلله و دیگری سبحان الله. هرگاه در قرآن صحبت از یه عمل بزرگی است، صحبت از یه کاری است که قدرت می طلبد، یه مسئله است که توان می خواهد، در قرآن گفتگوی الحمدلله می شود. هرگاه در قرآن صحبت از یک کاریست و مسئلهیست که ممکنه با حیطه حضرت باری تعالی این تناسب نداشته باشه، صحبت سبحان الله می شود. به عبارت دیگر، کلمه الحمدلله رمز قدرت الهیست و سبحان الله رمز عدالت الهیست. و جالب این که در شناسایی قدرت و عدالت الهی مردم همیشه دچار اشتباه شدن در دیرباز. اشتباهات دارن در شناختی. عده‌ای خواستن قدرت خداوند رو حفظ کنن، بگویند خداوند همه کارها رو انجام میدهد، هر عملی رو به خدا نسبت دادند و نتیجه اون شد که صحت خداوند سبحان رو و عدالت حضرت سبحان رو دچار مشکل کردن، به مخاطره انداختن. عده اومدن بگویند خداوند عادل است، عادل است، عادل، هیچ کاری انجام نمیدهد، قدرت خدا رو تهدید کردن. خداوند سبحان با کلمه سبحان الله و الحمدلله در قرآن تهدید میکند جامعه رو. له الملک و له الحمد، هر جا صحبت قدرت هست شما گفتگوی الحمدلله دارید. کارهای سنگین و دشوار آقای نوح به این مردم گفته است خداوند بلا به سرتون میارد، خداوند طوفان میفرستد، نابودتون میکند. اینها خندیدند، به کشتی سازی او خندیدند. حال که چنین است، حال که نشستی بر کشتی، فقل الحمدلله. اینجا صحبت قدرت است، صحبت توانایی خداوند سبحان است، لذا گفتگوی الحمدلله است. هر کجا که بوی این میاد که نسبت به خداوند کوتاهی باشد، کاستی باشد، اونجا سبحان الله اما یصفون. کلمه سبحان الله جنبه تربیت ادبی پیدا میکند و حفظ صفات خداوند سبحان. خب این پیغمبر بزرگوار الهی فقل الحمدلله، حمد خدای را بگو، بگو سپاس اون خدایی را که نجینا نجانا من القوم الظالمین، ما رو نجات داد از قوم ظالم، ما رو برون کشید از قوم ظالم. ما یه انجایی داریم، یه تنجیهی داریم. وقتی یه جماعتی فرو رفتن در مشکل، کسی دستشون میگیرد به درشون میآورد، نام این کس منجیست. اگر یه کسی هنری دارد نمیگذارد انسان از ابتدا درون مشکل نیفتد، نام این منجیست. الان نوح گرفتار 950 سال کشیده است، تمام این ابتلاعات رو دیده است، حال خداوند نوح را بیرون می آورد. لذا اینجا صحبت تنجیه است. فرمود نجانا من القوم الظالمی، بسیار خوب. و قول رب انزلنی، داره خداوند به نوح تعلیم می کند. عزیزان بهترین دعاها همین دعاهاییست که خدا به پیغمبرانش در قرآن تعلیم کرده است. گوش کنید. و قول رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. هنگامی که نشستی و سوار بر کشتی شدی و مستولی شدی، حال زمانی میرسد که آقای نوح باید از کشتی پایین بیای. هنگامی که نشستی و خواستی از کشتی به زیر آیی، چنین بگو. در اون اوج ابتلا و گرفتاری خداوند تو رو حفظ کرده است، حال بگو رب انزلنی، خدایا من را فرود آور. منزلا مبارکا، کلمه منزل دو معنا دارد. یک احتمال این که مصدر باشد، یعنی قرائت منزل هم داریم در آیه شریفه. رب انزلنی منزلا مبارکا، یعنی خدایا من را انزال فرود آور، فرود آوردنی با اطمینان به خیر. یا اینکه خدایا من را فرود آور در یه منزل و در یه جایگاه با برکت و با خیری که وستبت علی الجودی، کشتی جناب نو بر جودی می نشیدن. و انت خیر المنزلین، و خدایا تو بهترین منزلین است. شما وارد بر یه خانه می شدید، اون میزبان شما منزله، شما نازلید، سفره‌ای که پیش روی شما میگذارن اسمش نزله. فرمود خدایا تو بهترین منزلین هستی، تو بهترین میزبانان هستی. خدایا هر میزبانی که بر اون وارد شدید یه محدوده یه کاری داره. شما بر یه میزبانی وارد میشوید، خوب احترامتون میکنند، سفره عالی میگشاید، تکریم کامل میکنند، اما شما تا این غذا بهتون ناگوار است و نمیسازد، دستتون بر معده میگیرید، هیچ کاری از این صاحبخانه بر نمیآید جز اینکه زنگی بزند طبیبی بخواهد. اما یه میزبان وجود دارد که همه چیز رو میداند، یه میزبان وجود دارد که به تمام شؤونات میزبانی آگاه است. اون میزبان کسی نیست جز خیرالمنزلین، جز خداوند سبحان. و جالب اینجا داخل پرانتز این رو عرض کنم، به هر حال عزیزان، شما در این ماه دعیتم فیه الى ضیافت الله، در این ماه شما بر سر سفره خداوند نشستید. اگر این فرصت رو از دست بدیم دیگه این فرصت ها دستمون نمیاد. اینه که در خود متون روایی داریم در فرمایشات و زوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، محمد و آل محمد، داریم که اگر کسی در رمضان مشمول غفران خداوند سبحان نباشد، این دیگه بود منتظر باشه تا رمضان آینده مگر عرفه. این فرمایش معصومی محکم و قوی، اگر کسی در رمضان بارک نبندد، این منتظر رمضان آینده باشد، آیا باشد یا نباشد. یعنی استعداد مغفرت در رمضان در این حد. چرا؟ چون سر سفره خدا نشستید. خیر المنزلین شما رو نشونده است، رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. خدا تو خودت دعوت کردی، ما که دعوت نکردیم. در رمضان دعوت کننده و منزل خودتی، ما رو سر سفره نشاندی. حالا شما اگر بر سر سفره یه انسان کریمی بنشینید و در حینی که داره پذیرایی میکنه بگید آقا من فلان چیز میل دارم، آیا ممکنه بگه نیست، نمیآورم، به شما نمیدهم؟ شما در این ماه رمضان سر سفره نشستید که دعاتون مستجاب است، دعاکم مستجاب. در یه شرایطی قرار دارید که خداوند خیر المنظرین شما رو دارد پذیرایی میکند. فرمود و انت خیر المنظرین ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. بدانید در این ماجرای حضرت روح آیات بسیار عظیمی بود. این ان الناس مخففه از مثقله است و به درستی که ما مبتلین هستیم. کلمه مبتلین با تای منقوط از ماده ابتلاع میاد. از سنت های خداوند سبحان سنت بلا و ابتلاست، یعنی آزمون و امتحان و آزمایش. این از سنت های الهیست. خداوند انسان ها را امتحان می کند به شیوه های مختلف. میشه تقسیم کرد امتحان الهی دو گونه است، یا با نعمت است یا با نقمت. خداوند یا با گشایش ابتلا می کند یا بستن، یا درب می گشاید یا درب می بندد. یا با نعمت است یا با نقمت است، یا با عافیت است یا با ابتلا است. سنت الهی اینچنین است. منتها وقتی که صحبت ابتلا و آزمون خداوند سبحان مطرح میشه، یه سوال همیشه اینجا وجود دارد به ذهن میاد که هدف از ابتلا خداوندی چیست؟ آیا خداوند نعوذ بالله آگاه به وضعیت نیست که او یار نزدیکتر از من به من است؟ خداوند سبحان که از خود ما به ما آگاه تر است، حضرت باری تعالی که بهتر حال روز ما می داند. پس این امتحان چیست؟ در خود فرمایشات معصومین در خود قرآن تصریح می شود که علت آزمون و ابتلاع خداوند سبحان ثواب و عقاب الهیست. قطع کردن مدعیان باطل است. ما انسان ها بگذارید اینجا رو خدمت عزیزان قدی راحت تر صحبت کنم بدون آداب و ترتیب سخن بحث رو مطرح کنیم. ما انسان ها ادعا زیاد داریم، یعنی احساس میکنیم که اگر من جای فلان کس بودم چنین میکردم و چنان میکردم. اگر این میز و ریاست و صدارت و وزارت و وکالت را به من میدادن ما چنین میکردیم. قلم بر کاغذ میبریم، نقد میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. اما هنگامی که خداوند سبحان ابتلاع میکند، یعنی همون مقام و همون ریاست و همون صدارت را به بنده نوعی میدهد، آنگاه با دیگران بنشینند منو نقد کنند. تا زمانی که ما یه موقعیتی رو احراز نکردیم دادش زیاد میزنیم، هنوز احساس میکنیم که خیلی مایه داریم. اما وقتی حکایت همان است که بارها عرض کردم، اون مارگیر اون چنانی وقتی که اون مار را گرفته بود و به هر حال در بیابان است و زمستان است و این اژدها و اژدرها، این خفته است، این مار رو مارگیر گرفت، آورد درون کیسه کرد و در حضور جماعت که نمایش بدهد. جنبش جمعیت و گرمای جمع یه مرتبه این مار خفته که به خواب زمستانی رفته است برخاست. اولین حمله رو به خود مارگیر انجام داد، حمله به سوی جمعیت کرد. خود این وضعیت این صحنه رو پیش میاره که این نتیجه و جمع‌بندی رو شاعر میگیرد در پایان که نفس اژدها است، اون کی مرده است؟ از غم بی‌عادتی افسرده است. نفس اژدها است، اون کی مرده است؟ از غم بی‌عادتی افسرده است. وجود ما تا یه موقعیت‌های خداوند برای ما فراهم نکرده است. ما ادعا زیاد داریم عزیزان، اما وقتی موقعیت رو به ما میدن، کنار خدا به ما میبیند که جدایی حاصل میشود. خداوند یه موقعیتی عطا میکند، دست رو باز میکند. بعد آنی که میگفتیم نیستیم یا هستیم. حضرت باری تعالی اگر انسانها و بندگان خودش رو ابتلا میکند به خاطر عیارگیری است تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. این بلندی ها افت و خیز ها در زندگی محک خوردن من و توست برادر. خداوند سبحان این سنت رو همیشه عمل می کند با بندگان خیش. و در این افت و خیز ها عده‌ای بودن که در ظرف نعمت خوب امتحان ندادن در طول تاریخ، یعنی با داشتن بدتر امتحان دادن از نداشتن. کما که در صدر اسلام بارها گفتیم چنین بود، مسلمانان صدر اسلام هنگامی که جنگ های روم و ایران به دستشون آمد، اینها وضعیتشون عوض شد. اینها به رقابت های سیاسی منفی افتادند، اینها دچار آفت‌های شدید شدند، خلیفه کشی در میان اینها واقع شد و مسائل دیگر مطرح شد. چه هنگامی که جنگ‌های افسانه‌ای ساسانیان و پاره‌ای از تملکات بیزانس به دست این جماعت افتاد. اما اون زمانی که خرما را از دهان هم در می‌آوردند به دهان هم می‌کردند، آب را به یکدیگر می‌رساندند و اشاره می‌کردند و تشنه شهید می‌شدند و جان می‌دادند، این حالت را نداشتند. ابتلاعشون در ظرف مشکلات بهتر بود در ظرف نعمت. این تفاوت انسان هاست و حالات روحی آدمیان. پس بنابراین این سنت ابتلا از سنت های اصیل الهی است و خداوند این سنت رو با بشر عمل میکنه. انگامی که لیست نمره را آخر ترم میزنه در بورد، اونگاه نگاه میکنید میفهمید چه قرار است، چه کردید و چه نکردید.
خداوند همیشه در برد زندگی نیست و نوبر هر روز میزند تا وضعیت ما مشخص باشد، بدانیم چه کار هستیم و کجا بکنیم.
فرمود به این کننا لمبتلین ثم انشعنا من بعدهم قرنا آخرین. خب تا اینجا ماجرای نوح تمام میشود و از این فراز حضرت باری تعالی حکایت دیگری رو آغاز میکنه. فرمود ثم انشعنا من بعدهم قرنا آخرین. نه نوح آخرین است و نه اولین، حکایت انبیاء الهی و داستان نبوت ادامه دارد. فرمود انشعنا من بعدهم قرنا، ما بعد از نوح جماعت دیگری را آوردیم. من همینجا یه جمله رو هم بد نیست بگم خدمت عزیزان، چون سوال هم شد اتفاقا از بنده، لذا جا دارد که رد نشم به این جمله رو هم بگم. گاهی این بحث مطرح میشه، اینو اشاره وار بنده گفتم در اون شب نخستین این ماجرا، که طوفانی که در مورد حضرت نوح مطرح شد و اون نابودی که محقق میشود، آیا حیطه این طوفان چه مقدار بوده است، چه مقدار از جغرافیای زمین رو در بر گرفته است، و به عبارت ساده تر آیا این طوفان جهانی بوده است یا جهانی نبوده است. ادهی به بعض از ظواهر قرآن استناد کرده، گفتن خداوند در قرآن گفته است رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. از زبان نوح گفته می شود خدایا روی زمین یک کافر باقی مگذار، یعنی ارض، تمام الارض. و یا در فراز دیگر داریم و جعلنا ذریته هم الباقین، ما نسل و ذریه نوح رو باقی قرار دادیم روی زمین. پس مشخص میشه که صحبت از جهانی بودن قضیه است، اما ظاهرا به هیچ کدام از این آیات نمیشه توسل کرد. اینها آیاتی نیست که اثبات، چون ممکن اون ارضی که خداوند میگوید همون ارض منطقه نوح باشد، به اصطلاح اون الف لام، الف لام عهد باشه، نه استغراق از جهت ادبی. در شب اول گفتیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه، خداوند نوح رو مبعوث به قومش میکنه. ممکنه به این آیات هم استناد کنیم و بگیم نه، جناب نوح رسالتش جهانی نبوده. کل بحث تو اینه، اگر نوح یه پیغمبری بوده برای همه زمین، طوفان باید برای همه باشد. اگر نوح یه پیغمبری بوده است برای یه منطقه خاص، در اون صورت باید طوفان بالا همون مردم باشد. از سنت‌های خداوند اینه، الان همین الان اگر یه انسانی رو فرض کنید در جنگل‌های آمازون در یه گوشه‌ای از دنیا که هیچ ندای وحی به گوشش نخورده باشد، هیچ حجت برش تمام نشده باشد، خداوند عذابش نخواهد کرد فردای قیامت چنین انسانی را، ولی اون که متعبد و متشرع به شریعت اسلام نگردد. تا زمانی که حجت بر انسان تمام نشده باشد، خداوند کسی را عقوبت نمی کند. این اصل مسلم ادیان الهی است. لذا باید اینو بررسی کنیم که آیا رسالت حضرت نوح جهانی بوده است یا جهانی نبوده است. عده‌ای معتقدند خیر، رسالت حضرت نوح جهانی نبوده است، در یه منطقه خاص از جغرافیای زمین بوده است، لذا جماعتی هم که از بین رفتن همونجا از بین رفتن، همون منکران و همون مخالفان و همون ملحدان مقابل نوح مستوجب این عقوبت شدند و از میان رفتند و چیزی جز این نیست. این نظریه است. گروهی به لحاظ این که حضرت نوح را از انبیاء اولوالعزم می‌دانند که صحیح است، میگن که ممکن است انبیاء اولوالعزم اینها رسالتشون جهانی باشد. اگر چنین باشد که این پنج پیغمبر رسالت جهانی داشته باشند، در اون صورت باید بگیم نوح هم جهانی بوده. بنگاه اگر دعوت جهانی باشد، عذاب هم جهانی است. البته ادله قویی در این باب نیست و ظاهر امر نشان دهنده آن است که حضرت نوح علل قاعده در محدوده خاص جغرافیایی ایفای وظیفه و نقش می‌کردند و طوفان را عقوبت نیست، باید در همان محدوده باشد. بحث طویلی است اگر وارد این بشم. عده‌ای تمسک کردن به نشانه‌هایی از معرفت الارض و ژئولوژی، یه بحث‌های اینچنینی در طوفان‌های ادوار گذشته زمین مطرح کردن که اینها خیلی به اعتقاد بنده دیگه نفع زیادی هم ندارند. آنی که مهم است این است که اگر شما بخواهید اصالت این ماجرا ببینید، در سوره مبارکه قمر عرض کردم آنان که منکرند بگو روبرو شوند، همین الان تشبید مسکو. اونها که می‌خواهند صدق مدعای قرآن ببینند، ببینند تکه چوبهای یافت شده 53 و 4 بود که مجله وزیر مکتب اسلام اون روز مقاله رو با تمام عکس‌ها و خطوط منقوشه چاپ کرد. اخیراً هم دیدم یکی از نشریات روز این کار رو یه 6 ماه قبل انجام داده، همون مطلب رو مجدد با یه توضیحات بیشتری از یه پروفسور زبانشناس روسی اینو مجدد چاپ کردن. تکه‌های چوبی که در همون تاریخ پیدا شد، تکه‌های چوبی که تمام باستان شناسان و زبانشناسان هفت گروه زبانشناسی دور هم جمع شدن و به نهایت مسئله که رسیدن گفتن این نیست جز گزارش ادیان الهی و پار کشتی های حضرت نوح است. در قفقاز پیدا شد، این تکه ها رو منتقل کردن به مسکو و هیئت زبانشناسی و لنگوستیک های زبده دنیا دور هم نشستن و واخانی کردن خطوط و نقوشی را که بر روی اون نوشته است و مضمون جملات این بود، نه این مشابه این بنده عرض میکنم، همان که میگویید یا حمید و به حق محمد و یا آلی و به حق علی و یا فاطر و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. دیدند خطوط و نقوش ثبت شده بر کشتی این بزرگمرد چیزی نیست جز توسل و تمسک به خمسه طیبه علیه الصلاه و السلام. امتحان نام به جای حسن و حسن شبر شبه ای است به نام علی ایلیاس، هر کدام از این نام هایی که معادل اون به زبان سامی و آرامی است که جناب نوح با همان زبان سخن می گفته است و کتابت می کرده است. آمن که منکرند به گروه برو شدند. ثم انشأنا من بعدهم قرن آخرین، بعد از این جماعت ما قرن دیگری رو ایجاد کردیم، گروه دیگری آمدن. کلمه قرن گاه به اجزاء زمان گفته میشه، از ماده اقتران میاد، قرین و اقتران، زمانهای نزدیک به هم رو قرن میگوین، 33 سال قرن صغیر، 100 سال قرن کبیر. گاه انسانهای کنار هم رو قرن میگوین، اهلکنا القرون الاولى، ما انسانهای گذشته رو هلاک کردیم. کلمه قرن گاه به معنای خود انسان هاست. ثم منشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ما پس از ایشان جماعت دیگری را آفریدیم، ایجاد کردیم در زمین، اما اینها رو که بلشون نکردیم. هیچ امتی نیستند الا این که نیاز به پیامبر دارند. اینه که شما میشنوید 124,000 پیغمبر وحشتتون میزند، میگید چطور در تعداد 1000 سال 124,000 پیغمبر میتواند بیاید؟ آه، هر کورده ای که بوده 3 نفر آدم یکشون پیغمبر بوده است. تمام انبیا که رسول نبودن، ما 300 رسول بیشتر در بین انبیا نداریم. بقیه انبیا ممکنه یه پیغمبر برای خودش پیغمبر بوده است، برای خانوادهش پیغمبر بوده است، ممکن است در یک زمان 500 تا پیغمبر با هم بودن، در اقصای نقاط عالم و زمین بودن. این عدد خیلی عدد بزرگی نیست با سابقه بشر در روی زمین و حاجت بشر بر تبلیغ الهی و تعالیم الهیه. فارسلنا فیهم رسولا، خداوند میگه ما مجدد سلسله رسالت و فرستادی و فرسلنا فیهم رسولا منهم. دو واژه زیبا اینجا داره که بسیار قابل تأمل است. فرمود ما فرستادیم، فرسلنا فیهم منهم، در ایشان از ایشان، یه رسولی را از ایشان فرستادیم، در ایشان فرستادیم. این نکته قابل تأمل است. همیشه در مورد انبیا داریم، در مورد پیغمبر مکرم اسلام، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، از بعث فیهم یعنی در ایشان رسولا من انفسهم، از خودشون. این تعبیر رو در مورد پیامبران داریم. اولا خود کلمه فیهم نکته دارد. خداوند همیشه میگوید ما در میان ایشان پیامبری را مبعوث کردیم. این نکته اوج مردمی بودن انبیا را میرساند. پیامبران الهی شخصیت هایی بودند که از متن جامعه برخواستند، در داشنایان جامعه، کسانی که مردم اولا خوب اینها رو میشناختند، خوب اینها رو میشناختند، فیه در خود این مردم، یعنی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی یه پیغمبری است که پدرش رو این جامعه خوب میشناسند، عبدالله رو میدانند چیست، جدش عبدالمطلب میدانند چیست، جد اعلای او هاشم میشناسند، عبد مناف میشناسند، تمام این خاندان رو کاملا بلدند، نسب و حسب اینها میدانند. خود این پیغمبر رو کودکیش رو دیدند، زمانی که در خانه حلیمه سعدیه بوده است، ابر هنگامی که بر روی سر او در روزهای داغ تابستان حرکت میکرد، گزارشش به مردم مکه رسید. هنگامی که این آقای بزرگوار در ایام نوجوانی به دیر بحیرا میرسد و بحیرا سخن از عظمت آینده او میگوید، به گوش مردم مکه رسید. ابو طالب در سن 12 سالگی پیغمبر ماجرا را بازگو کرده است.
هنگامی که به نوجوانی و جوانی میرسد و در پیمان حلف الفضول دست در دست جوان مردان مکه میگذارد و با هم هم پیمان میشوند که نگذارند ناموسی به تاراج رود، نگذارند شبی و نیمه شبی انسانی قارت گردد. هنگامی که چنین پیمان جوان مردانه رو میبندد و تأسیس میکند، شنیدن هنگامی که دامن پرمهرش عبا رو باز میکند و حجر الاسود رو در جای خیش میگذارد و قائله مکه رو ختم میکند، دیدند تمام ایامش رو دیدند، به امانت ستودند او را، به صداقت نامش رو یاد کردند. حالا 40 سال از عمرش در میان این مردم گذشته است، خوب تصدیقش میکند. حال میگوید انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا به سوی شما. دیگه هیچ ابهامی نیست. یک کسی بلند نشده است از ینگی دنیا بیاد بگوید من رسول خدا هستم، نه، یک پیغمبری است که هیچ نقطه ضعفی براش نمیتونن بگیرن، تمام خصوصیات شخصی و خانوادگیش رو میدانن و کاملا. از اون طرف این آقای بزرگوار هم که آمده است با تمام ذرایف این مردم آشناست، جغرافیای اینها رو خوب میداند، حالات عرب رو خوب میشناسد، ضعف‌های جامعهش میداند، حوائج و خواسته های این مردم رو میداند، درد آشناست، میدونه مشکل اینها چیست، میدونه ضعف اینها چیست، زبان اینها رو بلد است. زمانی عرض میکردم خود این شخصی جاذبه داشت که پیغمبر باها میدادن حتی به زبان محاوره و گفتگو. گاه ممکن است کسی بیاد پیش بنده سوال آذری بکند، با لهجه آذری سوالی بکند، اگه من بلد باشم با آذری جوابش رو بدم، باغ باغ شکوفا میشه دلش، چه لذتی میبرد. مثلا فرض بفرمایید همدمی و همزبانی، اومد پیش پیغمبر از قبیله بنی هنیار، یه روستایی بادیه نشینی، ماه صیام نزدیک است، یا رسول الله امنم به جای اینکه الف فلان بیارن ام میارن در قبیله بنی همیان، یه زبان محلیه خیلی محدود در محدوده خاص خودشون، امنن برلم سیامم فم سفر با ام بحث مطرح. پیغمبر تا که سوالش تموم شد فهمد لیس منم برلم سیامم فم سفر، با همون ام گفته. این لبخند میزد به دامان پیغمبر افتاد. شخصیتی که با تمام ظرافت لغت اینها آشناست، با حالات اجتماعیشون آشناست، هون لذی، این پیغمبر کسی است که خدا فیهم در میان اینها مبعوثشون کرده است. خیلی مهم است. الان یه سفیر رو میخوان بفرستن به جمهوری اسلامی ایران از فلان کشور، اولین شرطش اینه که زبان فارسی بلد باشد. اگر فرانس بیاد اینجا سفارت کنه، اولین شرطش اینه که با زبان فارسی دو بیگانه نباشه، آشنا باشه، یه سری جغرافیا و آداب اجتماعی ایران رو بخواند، اونگاه سفیرش میکنند به ایران که بداند چه خبر است در ایران. خداوند سبحان وقتی میخواد سفیر بزرگ خودش و انبیاء خودش رو بفرسته، یک کسی میفرسته که از متن جامعه برخواسته باشد، آشنا دلی با مردم باشد، بیگانه از این جماعت نباشد. این یک. پس این شد فیهم. یه چیز دیگه داشتیم، منهم. پیغمبر اگر بخواهد برای مردم بیاید سخن بگوید، باید منهم باشد. این من جنسه، یعنی از جنس مردم باشد، یعنی یک کسی باشه که بشر باشه. خلاص گاهی ادعا میشد که چرا پیغمبر ملک نباشد. عزیز من، اگر پیغمبر ملک باشد به درد تو نمیخورد، شهوت تو رو ندارد، ملک شهوت تو رو حس میکند، ملک که خواسته های تو رو حس میکند. اگر پیغمبر غیر بشر میبود نمیتونست پیغمبر باشه. چرا؟ چون نمیتوانست اثبات بکنه پیغمبری خودش رو. اگر پیغمبر ملک بود ما کار ملک رو قبول نمیکردیم به عنوان اجاز، میگفتیم ملک است که میتواند چنین کاری بکند. اگر پیغمبر نعوذ بالله از موجودات دیگر از حیوانات مبعوث میشد، و سمخ کار او با ما فرق میکرد. پیغمبر باید انسان باشه، رسول الله باید یه انسانی باشه که یه کاری که ما انسانها نمیتوانیم و انجام بده، بعد بگیم ببین اعجازش ثابت شد، معجزه ثابت شد. پس منهم در اینجا فرمود فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله. باز تمام حرف برمیگرده به گفتار نو. آقای نوح آمد گفت اعبدالله، اعبدالله ما لکم من اله غیره، بشر رو دعوت کرد به عبودیت خداوند. این پیامبرانی هم که بعد از نوح می آیند، رسالت اینها هم همین است، اینها هم بشر رو به عبادت دعوت میکنند. حالا اینجا یه نکته ظریفی وجود دارد، آیه رو اشاره بکنیم، فرض کنم ان اعبدالله ما لکم من اله غیره افلا تتقون، باز همون جمله افلا تتقون، آیا به خودتون نگاه نمی کنید؟ آیا نقاط ضعف خودتون نمیبینید؟ احساس نمیکنید چقدر وجود شما حاجت به عبودیت خداوند دارد؟ بنده این جمله را عرض میکنم عزیزان، اینکه این پیغمبران الهی میگن اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، انبیاء الهی نیومدن با برهان انولم خدا رو برای بشر ثابت کنند، چون اثبات خداوند و بشر حاجتی ندارد چندان، نه این که نگن، اما لبه تیل سخنشون این نبود. چون انسان وقتی که در درون خودش فرو می رود، فطرت الله التي فطر الناس علیها، در درون فطرت خودش امکان ندارد نجوید خدای خیش را. خداوند در درون انسان ها اصل لاوت شکن فاطر سماوات الارض، آیا اصلا تصور شک در مورد خداوند سبحان میشه؟ اصل لاه شک کن فاطر سماوات الارض. یک کتابی چند تا دانشمند عربی نوشتن، گاهی به دوستان عرض کردم، اثبات وجود خدا از شواهد ربوبیه در عربی چاپش کردن. این چند دانشمند هیچ کدام که مسلمان نیستن، یهودی هن، مسیحی هن، هر کدام تخصصی دارن، یکی آبشناسی دارد، یکی نمیدونم عرض به خدمتتون در متالوژی، هر کدام تخصصی دارن در یه بعدی. اومدن این 40 نفر این کتاب رو نوشتن، هر کدامشون از یه گوشه طبیعت این مطلب رو اثبات کردن که ظهور و تجلی خداوند سبحان به گونه ای نیست که کسی دنبالش باشد که بخواد این رو اثبات کند. چون به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و درش نشان از قامت رعنا تو بینم، درود خدا و فرزند ابو طالب باد، بعده فلا یرا قربه فشهد النجوا، وجود مقدس امیر المومنین تو همون خطبه اول نهج البلاغه، نزدیک شماست، نزدیک شماست، اما نه نزدیکی که به این چشم ببینید، دور است بعده، اما دور است، اما چه دوری؟ دوری که نجوای شما را میشنود. پس این چه دوری است؟ این دوری به لحاظ جسمانیت شماست، نه به لحاظ روحانیت شما. آنچنان ظریف این به اصطلاح تجلی خداوند سبحان رو بر وجود و حضور حضرت بابی تعالی رو در هستی امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه مطرح میکنه. پس بس اینه، اصل وجود خداوند سبحان رو بشر در فطرت خودش پیدا میکنه. انبیا داد اصلیشون این بود که اومدن بشر رو به توحید دعوت کنن، به اعتراض از شرک دعوت کنن، این که بشر رو آزاد کنن از بندگی غیر خداوند، بشر تسلیم بشر نشود، بشر یوق بندگی بشر رو به گردنش اندازد، بشر یوق بندگی موجودات مادی هستی رو بسرش نگذارد و به گردنش نیفکرد. اومدن انسان رو از شرک رها کنند، اومدن توحید در عبودیت رو به بشر تعلیم کنند. هنر انبیاء الهی بود، اومدن بگن ان اعبدالله ما لکم من اله غیره، بدونید شما معبودی جز اون نیست، خبری نیست، لا اله الا الله، بدانید کسیده. چرا؟ به لحاظ این که این جماعت گروه قبلی همین الان که بنده خدمت جناب عالی هستم در کشورهایی که به ظاهر ممکنه تمدنی هم بعضن از جهت تکنیکی و صنعت و تکنولوژی و فراسنتی مثلا دارن، اما همین الان هم ما شاهد اون هستیم که به هر حال خود بت گرایی و گرایش به بت دیده میشه. عالمان دینشناس معتقدن بت پرستی از جدا شده های خداپرستی است، از گرایش های غلط خداپرستی است. یعنی از دیرباز بشر دنبال خدا بود میگشت، همان گونه که مریض دنبال طبیب است، بشر دنبال طبیبی بود که یا طبیب من لا طبیب له، یا طبیب من لا طبیب له، یا حکیم من لا حکیم له. بشر از ابتدا دنبال این طبیب بود، اما همینطور که دنبال این طبیب میگشت، عده‌ای از دلالان سر راهنشین و عده‌ای از راهزنان فکر گاه مقابل بعضی ها اومدن گرفتنشون، به جای اون که اینها رو به نزد طبیب ببرن به نزد بیطار بردن، به نزد دامپزشک بردن، اونم به جای این که دوز انسانی بده دوز حیوانی به اینها داد. نتیجه این شد که در وضعیت اینها تحولاتی ایجاد شد، اینها به سوی دیگری رفتن. بشر شائق بود است، عاشق بود است، خداوند بشر رو عاشق خودش، خداوند بشر رو عاشق خودش آفریده است. آفرید آینه در خورد خیش داد، او را سیله در خورد خیش. اما این بشر گاه به دام راهزنان گرفتار آمده است. بزرگان معتقدند که بت‌پرستی نتیجه یه انحراف از خداپرستی است. اینها که به دامن بت افتادن از این باب به دامن بت افتادن. انبیاء الهی اومدن اینو درمان کنن، بشر رو بگیرن، این انحرافات رو برگردانن به اون توحید اصیل و توحید نابی که وجود دارد و بشر رو برگردانن. اعبدالله انی اعبدالله، این تفسیر رسالته، مالکم من اله غیره، هیچ معبودی جز او ندارید، افلا تتقون، آیا به خیشتن نمی نگرید، آیا به خود باز نمی گردید، آیا توجه لازم رو به خودتون نمی کنید؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. متأسفانه می بینیم که باز اون گروهی که مقابل این جماعت و پیامبران الهی قد علم می کنن و صحبت می کنن همانن که دیشب اشاره کردیم، همون ملأ، همون گروه اشرافی که چشم همه رو پر کردن، اینها جماعتی هستن که الان لب باز میکنن و سخن خودشون رو آغاز میکنن که انشاءالله از جهت تفصیلی مطالب لطیف و ظریفی دارد و تا اونجا که هیهات هیهات لما توعدون، سه خصوصیت رو خداوند برای این ملع مطرح میکند، سه ویژگی عمده رو که انشاءالله از جهت تفصیل ادامه مباحث و بررسی رو فردا شب معذر مبارک عزیزان به سمع شریفتون خواهیم بسند. خداوند سبحان دلهامون با نورانیت قرآن بیش از بیش قرین و منور بگرداره، دست ما رو از دامن قرآن به اطفت کوتاه مگرداره، توفیق استفاده بیشتر رو در این شبها و روزهای مبارکی که متعلق به قرآن است بر همه ما کرامت بفرماید. سلامتون آتفر.